بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. فرمودن ظاهرا اون نهایه که دیروز بوده نهایت الاحکام علامه بوده، بله، نه نهایه شیخ. لذا در نوشتهاتون بر طبق همین جزوه نهایت الاحکام مرحوم علامه نظر بوده گویا. خب نهایت الاحکام اصول ندارن ایشون؟ نهایت الاحکام ها، نهایت الوصول ها. خب بلخه من گمانم این که نهایت الاحکامه، آخه این نهایت الاحکام دارن ولی چه با. پس ها نهایت الوصول درست. خب بحث درباره بررسی مفاد هیئت نهی و مدلول مطابقی اون بود. درباره مفاد هیئت نهی چند قول وجود دارد. قول اول طلب ترک است. بعضی از محققین از اصولیون فرمودند که صيغه و هیئت نهی بالوضع دلالت بر طلب ترک فعل دارد، لذا از نگاه این بزرگواران تفاوتی میان مدلول امر و نهی جز به لحاظ متعلق وجود ندارد. یعنی هر دو موضوع برای طلب هستند. غایت الامر متعلق یکی از اونها فعل است، یعنی امر، و متعلق دیگری ترک فعل است، یعنی نهی. بعضی این نظر را به عنوان نظر معروف و مشهور میان قدما مطرح کرده اند و از جمله کسانی که صراحتا این قول را اختیار کرده اند فاضل تونی در الوافیه، آمدی در الاحکام، شیخ محمد تقی اصفهانی در هدایت المسترشدین و آخوند خراسانی در کفایه است. با این تفاوت که ظاهر کلام فاضل تونی و آمدی و اصفهانی آن است که هیئت نهی برای خود طلب ترک فعل وضع شده است، و اما محقق خراسانی با توجه به اون چه که درباره موضوع الله هیئت امر مطرح نمودند، موضوع الله هیئت نهی را هم خود طلب ترک نمی دانند، بلکه انشاء طلب ترک به داعی بعث می دانند. اما نقد این قول، این قول در باب موضوع الله و مدلول مطابقیه هیئت نهی پذیرفتنی نیست. چه بگوییم موضوع الله هیئت نهی خود طلب ترک است، اون گونه که اون سه بزرگوار مطرح فرمودن، و چه بگوییم موضوع الله هیئت نهی انشاء طلب ترک است. و چون نقد هر یک از این دو گفتار مسبوق به ذهن ما می باشد و نقد قول به وضع هیئت نهی برای طلب ترک از اون چه در نقد قوله به وضع لفظ نهی برای طلب ترک مطرح شد و نقد قوله به وضع هیئت برای انشاء طلب ترک از اون چه در نقد قول محقق خراسانی مبنی بر وضع هیئت امر برای انشاء طلب فعل مطرح شد، در ما نحن فیه نقد این قول به دو تصویر آن روشن می شود و با توجه به همین مطلب ما این قول را با توجه به دو دیدگاهی که مطرح شد به صورت مختصر نقد میکنیم. ببینید الان این قول اول به دو شق بیشتر تبدیل نمیشود دیگه. یکی این سه بزرگوار که میفرمان نفس طلب ترک فعل هیئت نهی دلالت برش دارد، یکی هم نظر مرحوم آقای آخوند که میفرمان نه، هیئت نهی دلالت بر انشاء طلب دارد یا حالا طلب انشاء. خب نقد گفتار اول و دیدگاه اول از اون چه در باب بررسی مدلول لفظ نهی مطرح شد کاملا روشن میشه، چون یکی از اقوالی که در اونجا مطرح بود این بود که نهی یعنی طلب ترک و ما در اونجا این سخن رو نقد کردیم، همون نقد که بر اون گفتار در اونجا وارد بود که میگفتن لفظ نهی یعنی طلب ترک، همش نه ولی بعضی از نقودی که در اونجا مطرح کردیم بر قول به این که هیئت به معنای طلب ترک وارد، لذا مسبوق به ذهنه. حالا نقد رو که مطرح کنیم بهتر روشن میشه. و اما گفتار محقق خراسانی که میفرماید نهی و هیئت نهی مدلولش انشاء طلب است. حالا اینو از کجا میگه؟ خب در همون ابتدای نواهی دیگه تصریح میکنه که هیچ تفاوتی بین امر و نهی مادتن و هیئتن وجود ندارد، تنها تفاوتشون در این است که در یکی متعلق فعل و در یکی متعلق ترک. خب این گفتار حکایت از این دارد که مرحوم محقق خراسانی در تحلیل معنای موضوع له هیئت نهی هم همون نظری رو دارد که در باره هیئت امر داشت. در باره هیئت امر ایشون نظرش این بود که موضوع له هیئت امر انشاء طلب است، طلب انشائی است. خب طبعا در مانحنفی هم میفرماید اینجا هم انشاء طلب است، تفاوت فقط در این است که اونجا انشاء طلب فعل و اینجا انشاء طلب ترک میباشه. و در اونجا که مربوط به کی آقا؟ شاید 2 سال قبل ها؟ بیشتر، شاید بحث امر. بله؟ خب همون 2 سال ها. بله، علایالین منظور همون ابتدای بحث اوامر، ما خب فرمایش مرحوم محقق خراسانی رو مفصل بیان کردیم. همونطور که حالا اینجا اشاره خواهیم کرد، فرمایششون رو به چند ادعای مختلف تقسیم کردیم و هر یک از دعاوی ایشون رو در اونجا به صورت مفصل نقد کردیم. اما در ما نحنفی با توجه به اینکه نقود در اونجا دیگه مفصل مطرح شده، ما سعی میکنیم اون نقد وارد را به صورت مختصر مطرح کنیم و خیلی خودمونو در جهت نقد این سخن معطل نکنیم. خب اما نقد گفتار اول، یعنی وضع هیئت نهی برای خود طلب ترک، مهمترین نقد این دیدگاه این است که بر اساس این نظریه موضوع له هر یک از هیئت امر و نهی چیزی جز طلب نیست، نهایتا یکی متعلق به فعل است و دیگری متعلق به نهی است، در حالی که عند العرف و بلکه عند اهل اللغه هر یک از هیئت امر و نهی مثل خود امر و نهی در مقابل هم و برخوردار از دو معنای متفاوت هستند، طوری که یکی اثباتی و اون دیگری سلبی است، مؤید این مطلب این است که منشأ و مبدأ در هر یک از امر و نهی دو حقیقت متفاوت و بلکه متقابل با هم دیگر است. منشأ و مبدأ جعل امر وجود مصلحت در فعل است و منشأ و مبدأ جعل نهی وجود مفسده در فعل است و به همین جهت گفته می شود الاحکام تابعت للمصالح والمفاسد. و این تقابل همسانی هیئت امر و نهی را در موضوع له یقینا نفی میکند. این اشکالی بود که در گذشته به فرمایش کسانی که فرموده بودن نهیه، لفظ نهی یعنی طلب ترک، اونجا وارد کردیم. ببینید مبدأ در هر یک از اینا متفاوته، یکی وجود مصلحت است، یکی مفسده است، یکی مفسده است، یکی مصلحته. تفاوت مبدأ در اینها سازگاری دارد با این که موضوع له اینها همین تقابل رو داشته باشند. لذا ما در گذشته هم گفتیم که موضوع له امر طلب ترک، یه طلب فعل به صورت اظهار شده، اما در مقابلش باید معنایی برای هیئت هم مثل منع داشته باشیم که یکی اثباتی و یکی سلبیه. منع انجام میگیرد به خاطر مفسده، طلب انجام میگیرد به خاطر مصلحتی که در فعل. و اما نقد گفتار دوم یعنی وضع هیئت نهی برای انشاء طلب، فرمایش محقق خراسانی، عرض میکنیم در باب اوامر و بررسی مفاد هیئت امر روشن شد که نظر محقق خراسانی این است که هیئت امر در انشاء طلب بدائی بعث و تحریک اشخاص به انجام عمل وضع شده است. به تعبیر دیگر فرمودن مدلول حقیقی هیئت امر طلب انشائی به دائی بعث است. ما در اونجا فرمایش محقق خراسانی رو به چهار ادعا و چهار قسمت تقسیم کردیم و هر یکی از این دعاوی را به طور مفصل مورد نقد و بررسی قرار دادیم. طبعا نظر محقق خراسانی درباره موضوع له هیئت نهی در ما نحن فی این است که هیئت نهی برای طلب انشائی بدائی واداشتن شخص از انجام عمل وضع شده است. چرا؟ چون خود ایشون در ابتدای بحث نواهی اینطور می‌فرماید: الظاهر ان النهی به مادته وسیقته فی الدلالت علی الطلب مثل الامر به مادته و صیغته. غیر ان متعلق الطلب فی احدهما الوجود و فی الاخر العدم. و نتیجتاً هر نقد و اشکالی که بر نظر ایشون در باب موضوع له هیئت امر وارد بشود، بر نظر ایشون در ما نحن فیه هم وارد خواهد. ما در گذشته و ابتدای بحث اوامر نقود وارد بر هر یک از دعاوی چهارگانه محقق خراسانی را به طور مفصل بیان کردیم و نیازی به تکرار تفصیلی اونها نداریم. لذا در اینجا اکتفا می کنیم به نقد ادعای چهارم محقق خراسانی مبنی بر این که هیئت نهی برای انشاء طلب وضع شده است. اونجا چند تا ادعا بود، یک ادعا بحث همین دعاوی بود، یک ادعا استعمال هیئت امر در همین معنا یا معانی دیگر بود که با اونجا دعاوی رو مختلف مطرح کردیم، همه رو هم نقد کردیم. اما اونی که الان خیلی برای ما مهمه او ادعای چهارمه. در اونجا فرمودن هیئت امر وضع شده است برای طلب انشاء، ادعای چهارم ایشون بود به دعای بحث. در ما نحن فی هم میفرماین هیئت نهی وضع شده است برای طلب یعنی انشاء یا انشاء طلب تر. لذا عرض میکنیم که این ادعا یعنی وضع هیئت امر برای طلب انشائی با دو مبنای خود محقق خراسانی سازگاری ندارد. مبنای اول، مبنای ایشون درباره حقیقت انشاء و اخبار است. طبق مبنای محقق خراسانی انشائیت و اخباریت مثل عالیت در معنای حرفی و استقلالیت در معنای اسمی، اینها از مقومات استعمال یک لفظ در معنای خودش هستند و داخل در موضوع له و مستعمل فیه الفاظ نمی باشند، در حالی که اگر بگوییم موضوع له هیئت نهی انشاء طلب هست، لا محال انشائیت را باید در موضوع له هیئت نهی داخل بدانیم و این تهافت و تناقض است در مبنای خودش. از طرفی میگوید انشائیت خارجه، از طرفی میگوید چی؟ انشائیت داخله. و اما مبنای دوم ایشون درباره خود انشاء است و ادعای وضع هیئت نهی برای طلب انشائی با مبنایی که ایشون در تعریف انشاء که موجد معنا میدانن سازگاری ندارد. چطور؟ چون طبق مبنای محقق خراسانی در تعریف انشاء، تا زمانی که صیغه‌ای مثل لا تضرب یا اضرب انشاء نشده باشد، طلب انشائی اساساً وجود ندارد، نه در عالم ذهن نه در عالم خارج و نه در عالم اعتبار، بلکه طلب انشائی بعد از انشاء صیغه به وجود می آید. نتیجتاً طبق مبنای خود ایشون، طلب انشائی قبل از بکارگیری صیغه نهی و یا امر اصلاً در هیچ یک از عوالم سگانه که عرض شد وجود ندارد و در چنین صورتی استعمال صیغه نهی در این طلب انشائی ممکن نخواهد بود، چون استعمال لفظ در معنا فرع بر تصور اون معناست و تصور معنا فرع وجود معنا در یکی از عوالم سگانه است. لذا این نگاه و این روی کرده در موضوع هیئت امر با مبانی خود ایشون سازگاری ندارد. علاوه بر این، نقدی که بر گفتار اول وارد بود بر این گفتار هم وارد هست، یعنی بحث تقابلی که ظاهر استعمالات عرفیه و شرعیه بین امر و نهی هست که می طلبد تقابل معنوی اینها رو به حسب تقابل مبدعی و منشئی اینها. خب لذا این قول اول به تمام دو شقش، به تمام دو روی کردش قابل قبول نمی تواند باشه. قول دوم طلب کف است. بعضی دیگر از اندیشمندان اصولی فرمودن که هیئت نهی و ماجرا مجراها برای طلب ترک وضع نشدند، بلکه برای طلب کف وضع شدند، یعنی طلب بازداشتن شخص خودش را از انجام عمل. ظاهرا ابن حاجب همین نظر را دارد. تفتازانی هم در مختصر المعانی همین نگاه را دارد. شهید اول هم از علمای امامیه در ذکر همین معنا را برای نهی کردن. به خصوص مثالی هم که مرحوم آیه شهید میزنه گویای اینه که مرادش از نهی صیغه نهیه، چون مثالی که داره میزنه مثال هیئتیه، مثال مربوط به ماده نهی هم اتفاقا نیست در ذکر. اما اشکال این قول دوم، این نظریه در حقیقت عدول از نظریه اول است، به گمان این که ترک فعل که در نظریه اول مطرح شد عدم ازلی است. عدم ازلی مقدور مکلف نیست، لذا طلب شارع مقدس نمیتواند به او تعلق بگیرد و بر همین اساس هیئت نهی در کلام شارع مقدس نمیتواند موضوع برای چیزی باشد که مقدور مکلف نیست، یعنی ترک فعل. خب چون این اشکال رو که قبلا ما مطرح کردیم، البته پاسخش هم دادیم که گفتیم این اشکال وارد نیست، ولی به هر حال وجه عدول علما از قول اول به کف و طلب الکف همین اشکاله که میگن آقا این دیگه وجودی میشود و مشکل نیست، به خلاف کف و نفس که امر وجودی است و میتواند متعلق طلب قرار بگیره. این برای فرار از اون اشکال آمدن گفتن که نه، پس امر و نهی همون طلبن، غایت الامر طلب کفه در نهی نه طلب ترک، اونجا طلب فعل اینجا طلب کفه، لذا متعلق در هر دو میشود امر وجودی ولو متفاوت از هم هست. لکن همون اشکالی که به قول اول وارد بود به این قولم وارد است، نیازی هم به اعاده اون نمیبینیم دیگه، چون بازم طلب شد دیگه. حالا میخواد طلب کف باشد یا طلب ترک باشه، و اشکال موضوع عدم ازلی هم که ما قبول نداریم، در این حال نمیپذیریم که موضوع له نهی عبارت باشد از طلب، حالا میخواد طلب کف باشد یا طلب تر. اینم قول دوم. و اما قول سوم که بعید میدونم دیگه.
الله
اکبر.